صبحتون بخیر و خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. شمار قربانیان زلزله در پاکستان و افغانستان به حدود 280 کشته رسید. احمد شهید در مورد افزایش 25% اعدام در ایران هشدار داد. و جانشین فرمانده کل سپاه از افزایش نیروهای ایرانی در سوریه خبر داد. بنابر گزارش‌ها از پاکستان و افغانستان، زلزله 7.5 ریشتری روز دوشنبه تا کنون 280 کشته در این دو کشور بر جای گذاشته. مقام‌های پاکستان تا کنون مرگ 214 تن را در این کشور تایید کردند و از تخریب ساختمان‌ها در شهر پیشاور خبر دادند. در افغانستان هم کشته شدن دست کم 63 نفر تایید شده که یکی از موارد آن مرگ 12 دانش آموز دختر در ولایت تخار به دلیل زیر دست و پا ماندن هنگام گریختن از مدرسه بوده است. مقام های هر دو کشور گفتند که با ادامه عملیات امداد و نجات امکان افزایش تلفات وجود دارد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، درباره افزایش 25% اعدام‌ها در ایران هشدار داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از 1000 نفر میرسد. احمد شهید با این حال گفته که به نظر میآید تهران تمایل بیشتری به گفتگو درباره حقوق بشر نشان میدهد و او برای نخستین بار در ماه گذشته میلادی موفق شده با تعدادی از اعضای دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ملاقات کند. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید در پی درخواست مقام‌های سوریه، ایران تعداد مستشاران خود در این کشور را افزایش داده. به گزارش ایسنا، حسین سلامی با اشاره به اینکه تعداد کشته‌های نیروهای ایرانی زیاد نیست، اما نسبت به گذشته بیشتر به چشم می‌آید، گفته که زمانی که ارتش سوریه به بازسازی خود مشغول شد، نیروهایی از عراق، افغانستان و شیعیان پاکستان و لبنان نیز به کمک آنها رفتند. با آغاز عملیات تازه نیروهای دولتی سوریه با همراهی حزب الله لبنان و نیروهای ایران، تاکنون 20 عضو سپاه از جمله حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درگیری‌های اخیر در اطراف حلب کشته شدند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه دوشنبه در بروکسل با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، دیدار و گفتگو کرد. خانم موگرینی پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت که برای کاستن از موج خشونت‌ها میان اسرائیلیان و فلسطینی‌ها، دو طرف باید گام‌های مستحکم بردارند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که از سرگیری مذاکرات صلح و همچنین تقویت اقتصادی، سیاسی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی می‌تواند به بازگرداندن آرامش به مردم اسرائیل نیز کمک کند. موج جدید خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت بمبگذاری انتحاری عصر دوشنبه در مسجد شیعیان در منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه داعش در صفحه توییتر خود اعلام کرده که هدف این حمله شیعیان اسماعیلیه در این مسجد بوده. در این حمله که در مسجد المشهد روی داد، دست کم یک تن از نمازگزاران کشته و 12 تن هم زخمی شدند. در پایان این بخش خبری، مثل همیشه یادآوری می‌کنم که فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو بودین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از همراهیتون سپاسگزارم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش شمار تشکل‌های کارگری در ایران در دو سال اخیر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت در بهترین حالت بسته پیشنهادی که به تازگی از سوی دولت برای تحریک تقاضا در نظر گرفته شده است به سود صاحبان سرمایه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالله وطنخواه افزود مهمترین خواسته امروز کارگران داشتن مزد کافی برای تأمین مخارج زندگی و داشتن قدرت پسنداز است و آنچه که در این بسته فراموش شده موضوع ترمیم مزد عقب نگه داشته شده یک کارگران است. وی اشاره کرد اگر بسته پیشنهادی دولت بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد، سیل نقدینگی به سود کانون‌های سرمایه‌داری جاری خواهد شد و در این میان چیزی جز انبوهی از کالاهای مصرفی مستعمل نصیب کارگران نخواهد شد. آقای وطنخواه با بیان اینکه چنین روی کردی بیشتر به سابقه اجرای سیاست‌های توصیه شده صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در ایران نزدیک است گفت، خواسته حیاتی کارگران جبران قدرت خرید است و این امر تنها از طریق افزایش واقعی مزد و مزایا امکان پذیر خواهد بود. سایت اتحاد کارگر متعلق به کمیته روابط سندیکایی ایران برنامه‌های دولت حسن روحانی در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای دوران پس از تحریم را معطوف به اجرای تعدیل‌های ساختاری دانست. این سایت اشاره کرد بر پایه برنامه تعدیل ساختاری دولت، حذف یارانه‌ها، خصوصی سازی، حذف نظارت‌های دولتی، آزادی واردات کالاهای مصرفی و لوکس و اخراج‌های دست جمعی همراه با آزادسازی اقتصادی به اجرا گذاشته می‌شود. اتحاد کارگر بر این باور است که کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و نابودی تولید بومی و داخلی از اثرهای ویرانگر تعدیل‌های ساختاری خواهد بود. سایت کمیته روابط سندیکایی ایران افزود، کاهش دستمزدها، نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و اخراج آنها محصول مستقیم این برنامه است. اتحاد کارگر نوشت که مقابله با پیامدهای سیاست تعدیل ساختاری جمهوری اسلامی ایران به اتحاد صفوف جنبش سندیکایی مستقل و واقعی کارگران نیاز دارد. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهابات اطلاع داد که کوروش بخشنده عضو هیئت اجرایی این کمیته و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سنندج به 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش آقای بخشنده متهم به عضویت در سازمان کومله، شرکت در مراسم و راهپیمایی‌های اعتراضی کارگران و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری شده است. این فعال کارگری اتهام‌های امنیتی خود را رد کرده و از فعالیت‌های کارگریش در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری دفاع کرده بود. مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که شمار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مدت فعالیت دولت حسن روحانی 32% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دلاور نظری با اشاره به اینکه به گفته ای او در دولت حسن روحانی به پررنگ شدن نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رفع مشکلات آنها توجه شده است، افزود با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تلاش استان‌ها بیش از 3000 تشکل در این مدت به مجموع تشکل‌ها افزوده شده است. این مقام دولتی بدون اشاره به تعداد تشکل‌های کارگری اضافه شده گفت که شمار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران حدود 12000 تشکل است. مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد که این تشکل‌ها تلاش می‌کنند کارگران را با حقوق صنفی خود بیش از گذشته آشنا کنند که تحقق این مهم بسیاری از مشکلات این بخش را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که به گفته برخی از فعالان کارگری برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری از سوی دستگاه‌های امنیتی شدت گرفته است. خسرو بوکانی، فعال کارگری مقیم شمال عراق:
هدف رژیم و دستاندرکاران رژیم کلا تو مقوله کار و کارگری منظورشون تشکلاتی هستش که وابسته به خودشون هستن و زیر مجموعه نهادهای ضد کارگری خودشون است و این گونه تشکلات هیچ گونه ارتباطی با منافع کارگران و حقوق کارگران و نسبت‌های انسانی نداره.
همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به گفته او تشکل‌ها هم‌اکنون از قدرت زیادی برخوردارند افسود، با توجه به ماده 18 قانون کسب و کار این تشکل‌ها با حضور در شورای عالی کار در تعیین دستمزدها و مسائل ایمنی محیط کار نقش مهمی دارند. این در شرایطی است که در چند سال اخیر و به ویژه پیش و پس از تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار، آن دسته از اعضای این شورا که به عنوان نمایندگان کارگران معرفی شدند، از نادیده گرفته شدن نظراتشان از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان شکایت و گله کردند. خسرو بوکانی، فعال کارگری مقیم شمال عراق:
واقعیت اینه که ما هر سال شاهدیم که اواخر سال به ویژه تو ماهای بهمن و اسفند، اینا مثلا یه خرده خیمه شب بازی با ایجاد ستاد مزد و نمیدونم برنامه‌هایی که شورای عالی کار رژیم اجرا میکنه، هر سال میخوان که حداقل دستمزد کارگرا رو تعیین کنن و به اصطلاح نمایندگان کارگری هم در این تشکل‌ها و در شورای عالی کار و به طور کلی در مکانیزم تعیین دستمزد همین تشکل‌هایی هستن که همین آقای دراور نظری ازش داره حرف میزنه. خب معلومه که هدف اصلی اینها مشروعیت بخشیدن به پروسه استثمار طبقه کارگر ایران هستش. در واقع این تشکلات علارغم اینکه هر سال اعلام میکنن که ما به شدت از حقوق کارگری و دستمزدهای واقعی در شورای عالی کار دفاع خواهیم کرد، ولی هر سال پس از تصویب دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر شرمگینانه میان به مردم اعلام میکنن که فلان و بهمان شد و از خاطر ما نتونستیم دفاع کنیم و اینا، در حالی که واقعیت اینه که اینا به طور کلی زیر مجموعه رژیم هستن و منافع کارفرمایان و سرمایه‌داران و به طور کلی پول کارفرمایان ایران از جمله سپاه پاسداران از عمده‌ترین کارفرمایان ایران هستند، منافع اینا رو بیشتر مد نظر دارن.
به نوشته ایسنا، دلاور نظری مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین گفته که قانون کار یک قانون حمایتی است که کارگر و کارفرما را مورد حمایت خود قرار می‌دهد و هماکنون چالش عمده‌ای در این زمینه وجود ندارد و رقابت‌های گذشته هم تبدیل به رفاقت شده و هر یک در چارچوب مقررات فعالیت دارند. اما آیا چنین است که این مقام دولتی میگوید؟ آقای بوکانی:
خب معلومه اگه یه چنین چیزی وجود داشت، اگه این گفته ایشونی ادعایشون واقعیت داشت، که ما روزانه شاهد اعتراضات بسیار چشمگیر و اما متاسفانه پراکنده کارگری نبودیم. شما خودتون شاهدین که حالا تو سرتاسر کشور، تو تمام گوشه کنار کشور، روزی نیست که ما شاهد اعتراضات کارگری و به ویژه اعتراضات صنفیشون و خواستار مطالبات سیاسیشون نباشیم. اعتراض به اخلاص‌سازی‌های گسترده دست جمعی، اعتراض به ناامنی محیط کار، اعتراض به در واقع تبعیضاتی که نهادهای دولتی در حق کارگران دارن اعمال میکنن، اعتراض به وضعیت کودکان کار، اعتراض به زندانیان کارگری. اگه قرار باشه که کارگر کارفرما در واقع زیر سقف و در رابطه مناسبات کاملا رفیقانه و انسانی با هم دیگه باشن، که دیگه این اتفاق نمیافتاد که روزانه فعالین کارگری رادیکال از سوی نهادهای امنیتی تحت تعقیب قرار بگیرن و زندانی بشن.
پای سخنان یکی از شنوندگان می نشینیم:
آقای روحانی، وقتی که شما رئیس جمهور شدید وضعیت اقتصادی بدتر شده. 25% جوانان کشور بیکار هستند. تو رو خدا یه فکری به حال این بیکاری بکنید.
حمید نیز برای ما نوشته است: حقوقی که ماهیانه دریافت میکند تنها نیمی از خرج و مخارج زندگیش را تامین میکند و او از چرخاندن زندگیش عاجز مانده است. این شنونده عقیده دارد که دولت باید ضمن تجدید نظر در میزان حداقل حقوق کارگران مزایای خاصی را به متأهلین اختصاص دهد. او ابراز امیدواری کرد که روزی برسد تا کارگران متأهل قدرت خرید داشته باشند و شرمنده زن و بچه خود نشوند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.